عدالت یه عصا میخواد، فرد پیری عصا میخواد، اون عصا اسمش انصافه. حقیقتا گاهم ما در این موارد یه مواردی رو احساس میکنیم که از انصاف خارج میشه. خانومی که به قول خود شما جوانیشو پای زندگی گذاشته، دیگه نه توان استخدام داره، نه توان و جوانی و طراوت جوانی رو داره، در آخر از این حقم محروم بشه، محروم به نظرم بشه. از قواعد
انصاف خارجه. آقای ارژنگی، داره این اتفاق میفته. یعنی ما الان وقتی نگاه میکنیم، خب قوانین حدس زدای مهریه، خب همیشه سوال مونده که آیا راهکار مناسبیه؟ خب از یه نگاه میتونه راهکار مناسبی باشه، ولی واقعا پشتوانه یک خانم مهریه شه و وقتی با این مشکلات مواجه میشه، الان من کسی رو سراغ دارم که درخواست مهریه کرده و حالا به خاطر اون توانایی مالی همسرش ماهی 500 هزار تومن داره میگیره و خب الان تو این شرایط جامعه الان یه خانومی که جدا شده داره در همسر در واقع منزل پدرش بدون همسر داره زندگی میکنه و به گفته خودتون بعضن نه شغل مناسبی دارن نه توانایی اینو دارن که از نظر مالی خودشون رو اداره بکنن و خب از نظر عرفی هم یه فشاری واقعا روشون هست وقتی برمیگردن به خانه پدر. خب به هر حال یا باید برن دنبال شغل بگردن یا باید بتونن یه جوری خودشون رو تأمین بکنن و این سخته. حالا سنگینی نگاه ها اینا همه به کنار، این بعد مالی هم بهش اضافه میشه و خب الان واقعا نمیتونن مهریه هاشون رو بگیرن و این پشتوانه برای خانم ها خیلی کم رنگ شده. خب الان باید چی کار کرد؟ ما از طرفی میخوایم زندان ها رو جمعیتش رو کاهش بدیم و بگیم که خب کسی که بدهکار مهریه هست بزهکار نیست، از طرفی هم خانم ها به حق و حقوقشون نمیرسن. این جا الان یه پارادوکسی وجود داره، ما باید الان اینجا چی کار بکنیم؟
این نگاه منصفانه که از مرحوم دکتر کاتوزیان من اشاره کردم به موضوعات حقوقی در مسائل خانوادگی بسیار بسیار مستقیمی داره.
بله.
اصلا ما میگیم که اکثر خانم‌هایی که برای مهریه مراجعه میکنن اولا به ذات برای مطالبه مهریه هست. من شاید به تجربه چندین ساله قضایم به شما و شنوندگان محترم عرض میکنم که نه، پاسخ منفیه. اما چرا این اتفاق میفته؟ من عرض کردم در حوزه تکالیف و در حوزه حقوق در مسائل خانوادگی هر کدوم از این زوجین یه برتری هایی نسبت به هم دیگه دارن. شرایطی که به عنوان حق در اختیار زوج هست، حق طلاق هست. بینید واقعا در بسیاری از زندگی ها موضوع اسر حرج، بارها ما در این برنامه ها گفتیم چیزی که در چهار دیواری اتفاق میفته، اثبات این موضوعات به عنوان موارد و مصادیق اسر حرج در محاکم امر بسیار سختی هست. بنابراین در مورد مطالبه مهریه بیشتر خانم ها سر موضوعات جدا شدن این اتفاقات میفته. من معتقد هستم که در بحث اصلاح های ساختار قانونی که در دراز مدت، چون ما آخرین تغییرات قانونمون سال 1391 هست، یعنی آخرین تغییرات در حوزه خانواده مربوط به 9 سال قبله و عموماً هم در 10 سال بار این اتفاق میفته. من در چند برنامه های گذشته هم عرض کردم که شروط ضمن عقد بسیار شرایط مناسبی است که این برنامه ها اطلاعات حقوقی مردم رو
بالا.
یکی از مواردی که برای جرح و تعدیل این اختیارات که این جنگ رو به صلح برسونه همین اختیار طلاقه، که شما مثلا در شروط ضمن عقد از همسرتون اختیار وکالت میگیرید که با بذل کل مهریه اینو مشخص بکنید. من اگر میخواد کسی، چون در خود این موضوع هم نظرات متفاوت وجود داره،
میگن
که آقا جان شما از اول بخوای یه شرط طلاق و اختیار طلاق از مرد بگیری یعنی چی؟ یعنی از اول زندگی میخوای فرار کنی؟ بینید من معتقد هستم که یک مقداری سنت و عرف، فقه و حقوق رو ما باید در این حوزه به هم نزدیک بکنیم. فاصله ها یه ذره سنگینه، یعنی نگاه جامعه ما چون نگاه اخلاقی هست اما اون کف چیزی که شما در زندگی ها مراجعه میکنید، حقیقتا بعد از شروع زندگی میبینید که آه نه، اینها درست نبود، باید کارو از اول سفت میگرفت.
بله. خب خانم احمدی، ما دیدگاه های شما رو هم میشنویم، اگر که حالا صحبتی دارید بفرمایید، ما منتظر شنیدنش هستیم.
بله، من میخوام بگم که
اگر مشکلاتی که حالا هست میتونید به صورت مستقیم هم بگید.
بله، بالاخره این قانون بیاد برای خانوم ها، کل خانوم ها، حالا این خانوم ها چند دسته تقسیم میشن، یا اینایی که جدا میشن از همسرانشون، یا اینایی که اصلا ازدواج نمی کنن، حالا مثلا بنا به شرایطی با پدر مادرشون زندگی میکنن بعد پدر مادرشون رو از دست میدن، یا خانمایی هستن که یا از یه بیماری های خاصی مثلا رنج میبرن کلن و این بیماری تا آخر اون باشون هست، کلن قانون بیادی توی این وجهه یه آوانسی به این خانما بده. و مثل طرح شهید رجایی بود قبلا، نمیدونم که گفتن روستایی ها مثلا همیشه تا آخر عمر، یا مثلا این کمیته امداد، قانون بیاد یه راهی رود کوچیکی رو برای این خانم ها مثلا برای مادام العمرشون مثلا حالا از نظر بیمه یهو، یا یه مثل میگم مثلا مثل این یارانه برای یه دسته خاصی از خانم ها، حالا این هایی هم که جدا شدن نتونستن مهریهشون رو مثلا بگیرن، قانون بیاد یه راهی برای این خانم ها مثلا توی قانون گذاریش باز بذاره که واقعا جامعه بعضی خانم‌ها که واقعا از خودشون و عمرشون و از نفس خودشون واقعا خوب حفاظت میکنن، ولی گاهی هم آقای وازی خودتون بیشتر دارن که واقعا وقتی راه به جایی ندارن که دیگه خودتون از موضوع میدونی که به چه راهای بدی کشید. و قانون بیاد این رود کوچیک و این یه چشمه کوچیک برای امثال خاص، البته نه مثلا کلی باشه، امثال خاصی که هیچ وقت دستشون به هیچ جا گیر نیست، حتی بعد از اینکه از خانواده جدا شدن، از همسرشون جدا شدن، حتی خانواده خودشون هم نمیتونن اینا رو واقعا ساپورت کنن و بهشون یه مثلا سودی بهشون پشتیبانی ازشون بکنن. خانم بیاد یه چشمه کوچیکی نشون بده به این خانم‌ها که اینقدر یا سرخورده نشن تو جامعه، یا از اونور به راه‌های دیگه کشیده نشن، یا اینکه نمیدونم حالا شما خانم بیشتر میتونین مثلا تو این حوزه چیز کنین، یه جونی باشه که یه آینده‌ای که اینا بدونن که بالاخره حالا اگه از اینجا دستشون
از یه جایی بالاخره تأمین میشه.
بله، از جایی بله. بهشون لطفی مرحمت چیزی میشه. بله. از دولت و قانون.
اجازه میخوام که بله، خیلی ممنونم از شما سرکار خانم احمدی، نکته مهمی رو اشاره کردین. حالا برمیگردیم به آقای ارجنگی و ازشون سوال میکنیم که باید چی کار بکنیم، اما من قبل از اون یه بار دیگه راههای ارتباطی برنامه رو خدمت شما اعلام میکنم. شماره پیامک اختصاصی برنامه ما 30035 هست و همینطور شماره 162، شماره نام آشنای سازمان صدا و سیما، دو راه ارتباطی برنامه ماست. میتونید از این دو طریق نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اپلیکیشن و در واقع برنامه کاربردی ایران صدا هم در خدمت شماست که برنامه رو بارها بارها بشنوید و بیشتر در واقع بهره ببرید و دانش حقوقی خودتون رو بالا ببرید. آقای ارجنگی، حالا نکته‌ای که خانم بهش اشاره کردن که دنباله حالا میگفتن یه قانونگذار یه پوان مثبتی شاید بتونم اینطوری بگم برای خانم‌هایی که مشکل دارن در نظر بگیره که بعدها، اما شما بیشتر نظرتون در مورد شروط ضمن عقد بود اگر اشتباه نکنم. آه. و همیشه بهش تاکید داشتید که ازدواج‌هایی که داره سر میگیره همون ابتدا با شروط ضمن عقد جلوی خیلی از چالش‌هایی که ممکنه در آینده درگیر خانواده‌ها بشه و گریبان اونها رو بگیره جلوشو بگیریم و بتونیم حالا بهتر پیش بینی بکنیم که ممکنه چه اتفاقاتی بیفته و حالا درگیر دادگاه و پرونده و اینجور چیزا هم نشیم. چه شروط ضمن عقدی پیشنهاد میکنید که خانواده ها برای دخترانشون، حالا یا دختران وقتی میخوان ازدواج بکنن، در نظر بگیرن که هم با مشکلاتی مواجه نشن و دیدگاه منفی به وجود نیاره مبنی بر این که حالا ای بابا شما همین ابتدا داری به طلاق فکر میکنی، یا نه شما دنبال مال اموال من هستی، میگه اگر چنان شد این اتفاق بیفتد و اگر این اینطور نشد اونطور بشود. باید چطور این شروط ضمن عقد رو ما در ضمن عقد ازدواج لحاظ بکنیم برای اینکه حالا مشکلات کمتری به وجود بیاد و شائبه هم در واقع ایجاد نکنه؟
چون رو کردیم برنامه ها اجتماعی هست، من معتقد هستم اصلا اساس این برنامه ها برای تحکیم مبانی خانوادگی است. چون ما اگر بخوایم بیایم به صورت فنی موارد مستاقی که در شروط ضمن عقد میتونن زوجه نسبت به هم دیگر شرایط قرار بدن، من به نظرم اجماع کلی در خصوص این موضوع از لحاظ کلی در جامعه ما یک نظر وسیق وجود نداره. حتی شاهد مثالم همین شرط ضمن عقد وکالت در طلاقی که زوجه ها میگیرند، در خصوص همین موضوع هم بحث های مختلفی وجود داره که خیلی ها اصلا معتقد هستن که تبلیغ این موضوع نباید بشه، این موضوع برخلاف اصل صیانت از خانواده است.
متاسفانه از نظر عرفی هم جا نیفتاده بین مردم.
جایی که ما رصد میکنیم بحث صیانت از خانواده به عنوان یک اصل ذاتی است که هم مورد تأکید قانون اساسی و در قوانین عادی هم به شکلی این موارد به صورت مستاقی بیان شده. اما اون چیزی که ما در کف دادگاه‌های خانواده و در محاکم مراجعه می‌کنیم، سیل عظیمی از این پرونده‌هایی که ناشی از اختیارات زوجینه و در لابلای این مراجعات هم اولا به ذات اون خواسته مطرح نیست. من عرض کردم خانم‌هایی که برای مطالبه مهریه به محاکم مراجعه می‌کنن، اولا به ذات برای مطالبه مهریه نیست، از این دستاویز و از این اختیار استفاده میکنن که آقایی که زندگی رو رها کرده، بچه رو رها کرده، خانواده رو رها کرده،
بعضن معتاد هستن. بله،
تنها دستاویزی که خانم داره این حقوق مالیه. من معتقد هستم تناسبی که ما باید در قوانین مقررات به دنبالش باشیم که بی خود و بی جهت این زوجین رو اگر به اختلاف خوردن به جان هم نندازه. ما در بسیاری از پرونده های مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور که طلاق خارجیشون انجام میشه، من این آرا رو بسیار بسیار رصد کردم. خود موضوع طلاقی که اونجا صادر شده شاید 200 300 بیشتر نیست، ولی 50 صفحه 60 صفحه راجع به مراودات مالی و حقوق این زوجین تا زمان طلاق و بعد از طلاق دقیقا تعیین تکلیف شده. بالاخره از لحاظ نظم اجتماعی دنیا یک انضباطی داره
و ما هم باید به همین سمت بریم.
به نظرم میاد که ما این انضباط اجتماعیمون یه ذره در حوزه مسائل خانوادگی و هم ریخته است. یعنی حقیقتا ما الان با توجه به تعداد پرونده های طلاق میگیم که اینقدر جامعه ما درگیره، اینقدر خانواده ها درگیرن. نه، من معتقد هستم که بعد از سالیانی که در این حوزه مشغول انجام وظیفه هستم،
خدا بهتون سلامتی بده،
حقیقتا بالاخره همه ما دختر داریم، پسر داریم، یعنی فردای روزگار ما این اتفاقات است. من به نظرم سیطره عرف بسیار بسیار سنگینه. یک مقداری باید عرف ما که فرهنگ ما متأثر از عرف ماست باید در این مورد جرح و تعدیل بشه. پدرها و مادرها و خانواده ها نگن بیان بکن که آقا بده اگر ما این موضوع رو مطرح کنیم.
ما آیا جنگ بعد عرف رو چی کار بکنیم؟
ببینید این برنامه ها ببینید یک جاهایی هست که شما اینقدر دوچار مشکل میشید، خسته میشید، میگه که آه من کاش این کار رو میکردم.
بله.
امروز همین رسانه، این برنامه ها و گرفتاری های که خانم احمدی اشاره کردن، در یعنی از فهوای کلامیشون فامیلشون دوستشون گرفتار این موضوع هستن. شما شاید مثلا در 20 سال قبل نمیشنیدید در خانوادتون کسی برای طلاق به محکمه مراجعه کرده، الان این عدد و رقم در بین خانواده ها داره
افزایش پیدا میکنه.
میخوام عرض کنم که ما با قوانین و مقررات از یک جهت و تغییر نگاه هامون، شما الان این جمله من و شنوندگان محترم که بارها از این ساحت خدمت هموطنانمون عرض کردم، خواهشن در خصوص مسائل مالی خطکش هاتون رو دقیق تر بکنید قبل از ازدواج. ببینید شما در دهه 60 شاید از 10 ازدواج یک ازدواج شاغل بود، خانم شاغل بود. ببینید الان تمام بچه های ما تحصیل کرده هستن، شما به دنبال تحصیلات هستید، دنبال تحصیلات، دنبال شغل هستید.
بله. بنابراین
شما در حوزه بستر مسائل اقتصادی اگر نظام خانواده رو منظم قبل از ازدواج اینها رو خط کشی نکنید، همین اختلافات جزئی، شما هر پرونده طلاق رو در دادگستری ورق بزنید علت طلاق رو شما میگید که خنده داره، این نمیتونه اختلاف باشه، ولی همین اختلافات جزئی میاد سبد و بستر زندگی رو از محبت تبدیل به نفرت و تنفر و کراهت میکنه.
بله متاسفانه. بله آقای ارژنگی خیلی ممنون از توضیحاتتون. سوال نظرسنجی برنامه ما این بود، آیا قوانین و مقررات مربوط به مهریه در کاهش ورودی پرونده ها مؤثر بوده؟ گزینه یک خوب، گزینه دو متوسط و گزینه سه بعد، که بیشتر مردم نظرشون به این بوده که نمؤثر نبوده و به گزینه سه پاسخ دادن. آقای ارژنگی پیرو صحبت‌های شما که الان اشاره کردین، مردم ما هم که با اینجور پرونده ها سر کار داشتن در تایید صحبت‌های شما حالا به صورت ملموس باش برخورد داشتن و همینطور حضرت عالی که قاضی محترم و رئیس شعبه سی دادگاه تجدید نظر استان تهران هستید، هم شما و هم مردم متفق القول بر این نظر در واقع اصرار داشتید و صحبتتون مبنی بر این نظر بود. از توضیحات شما بسیار سپاسگزارم آقای ارژنگی، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و جمع‌بندی خوبی هم داشتید. آقای ارژنگی قاضی محترم و رئیس شعبه سی دادگاه تجدید نظر استان تهران بودن که امروز در خدمتشون بودیم و از بیانات و نقطه نظراتشون استفاده کردیم. همینطور تشکر میکنم از شما سرکار خانم احمدی که تشریف آوردید به استودیوی برنامه آوای قانون، از شبکه رادیویی گفتگو و ما رو در این برنامه همراهی کردید. از شما شنوندگان و مخاطبین محترم هم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. ضمناً موضوع برنامه هفته آینده ما هم کلاهبرداری های اینترنتی هست. ممنون میشم از این که با شماره پیامک برنامه تماس بگیرید 301035 و نقطه نظرات و سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. روز بخیر، خدا نگهدار.
آوای قانون رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
اگر تو خانواده بیمار مبتلا به کرونا دارید، بیشتر از هر وقت دیگه ای انتظار داره که حواشو داشته باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار بسیار مهمی که کمتر در این روزها بهش پرداخته میشه، فراهم کردن حداقل امکانات حمایت روانی اجتماعی برای بیماران مبتلا به کرونا هست. اینو یادتون باشه که تمام بیماران باید از حمایت‌های روانی با تکیه بر اصول بهداشت روانی در جریان بیماری کرونا برخوردار باشن. برای کنترل و کاهش علائمی مثل بیخوابی، افسردگی یا اضطراب باید اقدامات و حمایت‌های مناسبی در این زمینه صورت بگیره. توصیه‌هایی که برای کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کرونا توصیه میشه، به چند تاش می‌پردازیم. به بیمار توصیه می‌کنیم که با روش‌های مختلف غیر حضوری و مجازی ارتباط خودش رو با دوستان و اقوام حفظ بکنه. همینطور به بیمار توصیه می‌کنیم از شنیدن اخبار، به خصوص اخبار بد در مورد بیماری خودش، خودداری کنه و سرگرمی‌های صوتی و تصویری دیگری رو داشته باشه. حتما به بیمار توصیه می‌کنیم در شبانه روز حداقل 8 ساعت بخوابه و استراحت کنه. سرگرمی‌های مثل باغبانی، البته در صورتی که دسترسی وجود داشته باشه بهش، و عدم انجام فعالیت‌های فیزیک سنگین واقعا مناسب هست. به این بیماران که دچار کرونا شدن توصیه می‌کنیم موقع خواب و استراحت تلفن همراه خودشون رو خاموش کنن. روزانه فعالیت‌های ساده ورزشی بخصوص در منزل داشته باشن. مایعات کافی بنوشن. یه سری از ورزش‌های سبک می‌تواند در این زمینه کمک شایانی به بهبود حال روحی بیمار نماید.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. در دقایق پایانی از بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان ما ساعت 22 شب گذشته تا کنون در خدمت تو بودیم. به اتفاق همکارانم سید جواد سیدی تهیه کننده، کامبیز حکمتی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده، با شما عزیزان تا فرصت دیگری که انشاءالله باز هم در خدمتون باشیم خدا نگهدار میکنیم.